بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية بپیشگاه با عظمت أهل بيته رسول مکرم صلی الله علیه و آله و سلم خاصه سید الشهدا علیه السلام صلواتی هدیه کنید. اللهم صل علی محمد. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما بحثی داشتیم که نگاه کردم دیدم با یه جلسه اون 20 جلسه ادامهشو نمیشه بیان کرد. از طرفی امشبم اگر به من بگن امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا که ما ازش اصلا درکی نداریم، شاید سخنرانهای شام غریبان یه اندکی از این درک داشته باشن که انگار تیغ در گلوی آدم موقع حرف زدن. برای ما چون عاشورا یک حقیقت زنده است، از بعد از عصر عاشورا یه سرشکستگی به آدم هجوم میاره که اجازه حرف زدن به آدم نمیده، در حد این که فقط مجلس ما هم انشاءالله احیای امر اهل بیت باشه. دو سه تا جمله راجبه امشب حرف میزنم، یه مقدمه ای راجع به نصرت عرض میکنم و راجع به ما و این دهه و از همه حلالیت میطلبم. بالاخره توان ما محدوده، ذهن ما ناقصه، ضعیفیم. سعی کردم به اندازه که فرصت دارم وقت بگذارم، ولی خب بضاعت ما ناچیزه. از همه عزیزان، خواهران، برادران، مخصوصا اون عزیزانی که بعضی شبا تو راپله و تو حیات و اینا معطل می شدن، از همه حلالیت می طلبم. انشالله سید الشهدا صلوات الله علیه هرچه من وقت شما رو گرفتم به شما اجر بده و انشالله روزیتون کنه یه روزی یه خطبه نماز جمعه محضر امام زمان ارواح اونا فدا پای منبر حضرت بنشینید و اجر تأملتون رو دیدار حضرت حجت براتون قرار بده. حلالیت می طلبم از همه. عرض به حضور مبارک شما که یکی از معانی غفلت اون چیزی است که این دوربین ها زوم می کنن. بیش از حد که زوم کنه اطرافشو دیگه آدم نمی بینه. ما یه ذره بهمون فشار بیاد بهمون بر می خوره. مکرر من دیدم که طرف میگه آقا من دیگه قهرم چیه، دیگه روز تو حرم امام رضا یه نفر اومد به من گفت دیگه نمیام حرم، دیگه تموم شد. گفتم الان فکر کردی امام رضا پس میفته، تا حالا اومدی چی کار کردی براش؟ حرمو نکنه تو خریدی، کارش تو قیامت گیر بوده، تو انجام دادی. اینم از عجایبه کرم اهل بیت. یه جوری من گاهی فکر میکنم میبینم پرروترین آدما که خودم هستم و بقیه اینجوری رفتار نمی کنیم. به اهل بیت می رسیم، کرمش ما رو منو پر رو میکنه، شما که خوبید. دیگه که راد داده دربار یه سلطان یکی راه میدن و دیگه نمی خب نیا مثلا چی میشه الان؟ چرا؟ چون اون چیزی که من فکر میکردم اینجوری باید بشه اونجوری نشده. خدام در قرآن میگه اگه این پیغمبر به حرف شما همیشه گوش بده لعنتتون، شما بدبخت میشید. او خب میبینه بلده چیزایی به صلاح شما نیست. بعدم من زوم کردم یه ذره عقب تر بیام میبینم دور و برو، مثل آدمی که یه طرف دیوار داره میجنگه، خبر داره اسلحه رو میخواد همه رو اینجا خالی کنه، اون که یه ذره عقب تره میگه پشت دارن حمله میکنن، این خلاصه لوله تفنگو بگیریم ور. غفلت یعنی همین، یکی از معانیش اینه. وگرنه دین بدون ابتلا نمیتونه ما رو رشد بده. آقا ما همش باید مبتلا بشیم. البته دور از محضر شما خودم عرض بکنم، مؤمن باید ادب معله داشته باشه. مؤمن پررو نیست ای بگه خدای بده بلا بده، یه چهار تا بیماری فلان بده، پرروازی برای خدا در نمیاره. مؤمن مؤمن همیشه شکست خورده بدهکاره، بلایی هم سرش بیاد میگه معلوم نیست کجا چه غلطی کردم، خودم عرض میکنم. نسبت به دیگران ببینه میگه خب این خدا میخواد رشدش بده، مبتلاش کرد. ابتلا علامت رحمت خداست. خدا امید و ناامیدی نداره، با ادبیات عرفی حرف میزنم. ابتلا مال اون کسیه که خدا هنوز امیدش از رشد او قطع نشده. این عزیزانی که ورزشکارن میرن اردو تیم ملی، پدرشون رو در میارن نمیگه آه این چی میگی، اصلا اردو یعنی فشار، ابتلا برای یک مرحله بعد. بدون اون نمیشه، نمیتونه یکی المپیک مثلا در یه رشته ورزشی رزمی طلا بگیره الا اینکه اردو سنگین داره. ابتلا مقدمه رشده و خدا خیلی هم ناز داره، اتفاقا حقم داره. و اگر به کسی ابتلا بده طرف مثل من باشه جفتک بندازه، ممکنه جلوشو بگیره، ولی خب او ضرر کرده. انگار کسی رو که دیگه به تیم ملی دعوت نمیکنن به عنوان مثال، خب راحت شدیم دیگه، حالا مشکل رژیم غذایی هم ندارم دیگه، مشکل سفرم ندارم. خب آقا از اون افتادی دیگه، بله حالا برو هر کاری میخوای بکنی بکن. گاهی فشار که بهش میاد فهم کنه نکنه خدا من قبول نداره، اصلا خدا هست یا نه، اگه هست برای چی با من این کارا رو میکنه، این چه مهربونی، این چون زوم کرده عقب تر که وایسه میبینه چه اتفاقاتی میفته. اینی که تو کربلا بچهای سیدالشهدا اعتراض نمیکردن، این مال سعی وجودیشون بود. یه بار چونه نزدن رو سیدالشهدا، امروز زور بهشون فهمود برید تو خیمه ها، دوست ندارم وقتی میخوان منو بکشن شما شیون بزنید اونا ببینن جلو چشم اونا ببینید. هیچ مقتلی نگفته، اینا وایستادن چک و چونه کردن. این مال سعی وجودیه، مال تربیته، بزرگ شدن، بزرگن که اینطوریه. وگرنه تا فشار بیاد میگه متا نصر الله. البته اون آیه توش میگه پیغمبرم میگه، خب پیغمبرم از ترس اینکه اینا بی ایمان بشن میگه متا نصر الله. خدایا اگه این جنگ ما ببازیم اینا رو چیکارشون کن، اینا از دست میرن، اینا شکست بخورین فکر میکنن که خدا کار اینا بوده دیگه، شرطی شدن. لذا برای یه گروهی وقتی ملائکه نازل بشن این کرامته، ولی برای یه موقفیه. یه قدری زومو کمتر کنی بالاتر بری هر سای دیگرم ببینی، امروز برای سیدالشهدا نس نازل شد، ولی قبول نکرد. فرشته هم التماسش کردن ولی قبول نکرد، از بس همت بلند بود. یالا قرار با خدا گذاشتیم، قرار نیست فقط من مردم یه صد سال رو نجات بدم، پرچم هدایت تا دولت مهدوی رو میخوام، میخوام هر بیکس و کاری، هر عقب مونده ای از معنویت اگر اومد این پرچم رو ببینه دلش بلرزه، بلکه برگرده. السلام علی المحتسب الصابر. ما هر ادعای رفاقت باش میکنیم، او تو این رفاقت هرچی داشت گذاشت. ما سر سفره او نشستیم، شما یه نفر بره در یه مهمانی سلطنتی بعد ده روز ازش پذیرایی کنی، وقتی میخواد بره میگه آقا خیلی شرمنده شدیم. ما بعد از ده روز میگیم که خب مزد و بعد با کی؟ این مال کرمشه که یه پاپتی مثل منو که به عظمتش قسم اینو انشالله راست میگم که اگه قرار بر شایستگی بوده ایکس‌رای معنوی جلو در میذاشتن کسی ازش عبور کنه، من شایستگی نداشتم. شما خوبید. بعد که میاد بعد ده روز میگه خب حالا اجر ما چی شد، ده روز پذیرایی ازت کرده. در این همنشینی بچه های او یتیم شدن، بچه های او آواره بیابون شدن. بعد میمه اجر ما چی شد؟ این از کرمشه، وگرنه ماها بیادب ترین، شما که خوب بیادب ترین آدم هم توی این همنشینی ها اینجوری بیادبی نمی کنن که یه طرفه سر سفره یه کریمی بنشینن بعد از پذیرای بازم لغز بخونن. کار دست کریم الحمدلله. امروز نصرت رو قبول نکرد، گفتن واجب نیست. اصلا جیگر من میسوزه از این که واجب نبود، انتخاب کرد این مسیر رو، انتخاب کرد، قرار با خدا گذاشت. بالاخره دیدی آقا بعضی ها گیجن، میگه آقا اسمت رو به ما هم میدادن. بابا این بار رو دوش هر کی بیفته که همش زحمته، فکر کرده اسمت رو میدادن قلبش رو قفل میکردن. او از ما به مراتب عاطفی تره، به عظمتش قسم او ما رو قابل قیاس نیست محبت او به ما تا ما به او. او پای محبتش خیلی چیزاشو داده، ما یه طرفه بهرمندیم، ما ادعای محبت او رو داریم. شما انشالله راستکیشو دارید. من هرچی فکر میکنم امید دارم محبت او رو داشته باشم، اما فکر نمیکنم انقدی باشه، به نسبت اونقدی که باید باشه. کاری نکردم، یعنی چقدر حاضرم پاش وایسم و خرج کنم، نفسم و جونم و داراییم و زن و بچم و وقتم و تا بخوام ادعا کنم رفیقم حسین. این هم حرفای گنده است، از اون حرفای گنده است. او اگر بگه که آقاست مولاست، بگه من رفاقتم کردم با اینکه مولا بودم، او راست میگه. ما یه طرفه است. خدا این نگاه ما رو اگر اصلاح کنه که بلا وقتی اتفاق میفته و ابتلا، چون خدا میخواد بزرگمون کنه، خواد رشدمون بده، خواد آمادمون کنه. یا تو همین ابتلا یه نفری میره تو اردوگاه حضرت حجت سلام الله علیه، اون تا اونی که فراری معترضه، اون نه. یه غلامی داشت سید الشهدا، من خیلی به این فکر میکنم، خدا به منم ادب بده. برده که میخریدن اهل بیت، اولا تولید برده به این فتوحات بود که دست اهل بیت نبود. شاید گزارش بردگیری نداشته باشیم ما، یعنی اصلشو از جنگی برده گرفته باشن معلوم نیست ثابت بشه که پیغمبر و ائمه این کارو کرده. منتها موقع اموال بود، بیشترش توی فتوحات شکل میگرفت. اهل بیت اینا رو میخریدن، خیلی کم پیش میومد مورد خاصی پیش بیاد که خیلی قیمتی باشه معنوی طرف که نگرش دارن. به یه سال نشده به اولین عید دینی اینا رو آزاد میکردن. اینا نامسلمون بودن، اینا رو میگرفتن، دیندار میشدن، آماده میشدن، یه خرجی هم به اینا میدادن که زندگی مستقل داشته باشن. چون آداب آزاد کردن بنده اینجوری نیست که مثلا یه آدمی که ناتوانه رو بگیرن بیفته به گدایی، اینجوری نیست، بره زندگی مستقل تشکیل بده، یعنی باید توانش رو داشته باشه خودش رو اداره کنه، توانمندش کنن. بعد اینا رو آزاد میکردن. آقای باقی داشت توی بیرون مدینه، یه روز رفیقاشو دعوت کرده بود که بیان اون باق، زودتر خودش تشریف برد. رسید تو باق، این غلامه جلو در یه لقمه داره میخوره، یه لقمه جلو یه سگی میذاره، نگهبان باق، یکی خودش میخوره یکی جلو این سگه میذاره. وقتی که تموم شد، حضرت تا اینو دید پشت درخت مخفی شد. تموم که شد دید این دستاشو بلند کرد، گفت اللهم اغفر لی و لسیدی و مولای و بارک له. خلاصه یه خطیش این که خدای هرچی ما از سفره حسین ابن علی کم کردیم تو بهش برکت بده، ما سر سفره او هستیم. دید آقا رو دعا کرد، نمیدونست که آقا هست. خدا روزی کنه ما هرچی به همون میرسه از ناحیه امام زمانه، حتی آنچه میخوریم تو رزق معنوی. خیلی بی‌معرفتی آدم، نه اون که اون نیاز نداره، بلکه تازه جسارته. نیابت حقیقتش رو بخواد جسارته. تا من به نیابت از امام زمان، من کیم به نیابت از امام زمان؟ من تا دیگه اون کریمه میدونه ما حکایت همون کنیزه هستیم که اومده باقع ازد یه گل کنداد به خود حضرت. با من چیزی ندارم دیگه، فقط میخوام بگم من دوستت دارم، همین. آدم یه جایی میره، زیارتی میره، وارد مجلس میخواد بشه، خوبه متوجه باشه به حضرت سلام کنه. سر سفره او هستیم، در محضر او هستیم. آقا دیدین چه با ادبه، رفت جلو و فرمود که فلانی ما را حلال کن که اومدیم تو باغت. این غلامه گفتش که آقا این از آقایی و کرم شماست اینجوری صحبت میکن. فرمود نه، من تو را آزاد کردم. تا گفت تو را آزاد کردم، گفت آقا منو ردم نکن. حسین جان 11 شب اومدیم، ما را رد نکن. و من از آن روز که در بند تو هم آزادم. چی میخوای من آزاد کنی؟ یعنی چی کارم میخوای بکنی؟ از اصلا گفتم که این باغم به تو بخشیدم. گفت خب من این باغ رو وقف میکنم برای پذیرایی از دوستان و محبان شما، ولی نه از من برم. موارد استثنایی بود که دیگه زجه میزدن اینا، اینا رو نگر میداشتن، وگرنه نگر نمیداشتن، اینا رو عید به عید آزاد میکردن. خیلی چی میشد که به یه سال بکشه. امروز تو کربلا هم این شکلی بود، کسی خیال کنه من اومدم 10 روز کاری کردم، سخنرانی خیال کنه که من برای محبان اهل بیت کاری کردم، بانی خیال کنه برای محبان اهل بیت کاری کردم، روزخونی خیال کنه کاری کردم، گریه کنی خیال کنه کاری کردم، این بهتر اصلا نره جلسه. ما هرچی اومدیم بدهکارتریم، پشیمون تریم از این که وقتمون رو بیشتر کمتر استفاده کردیم. فرصت بیشتری به من داده و من هنوز سر جامم. این باید شکر و اعتذار بیشتر کنه، نه اینکه من کاری کردم. یه وقتای بعضی رفقای تازه وارد طلبه، نوجوون تازه طلبه شده، میگه خب من چیکار کنم؟ میگه مثلا تو اینکه خیال کنی تو کاری میتونی بکنی خوب نیست. تو باید بگه خدا یه کاری هم دست ما بده. کاری که اهل بیت دست آدم بدن اثرش موندگاره. کاری که ما بکنیم به استعداد و توان ما سارو بهترین کارم که باشه. کار برای خدا بکنن اصحاب کهف اصلا هیچ کاری نکردن، یعنی بیکارترین مجاهدان راه خدا این اصحاب کهف. خدا اینا رو جاودانه کرده، در چند تا کتاب آسمانی مثلشون رو برده. اینا چیکار کردن؟ به نسبت مجاهدان راه خدا میگم، نه به نسبت خودم. اینا دیدن اونجا نمیتونن با توحید زندگی کنن، فرار کردن. همون روز اول رفتن توی غار خوابیدن، 300 سال بعد بلند شدن گفتن خدایا 300 چند سال بعد. خدای زن بچه‌مون کس کارمون مردن. ما بیایم پیش خودت، رفتن. تو چند تا کتاب آسمانی نو به عنوان قهرمانان توحید. همیشه من این مثالی که میزنم. بابای داره با یه دستگاهی ور میره، این بچه‌م چون شیطونه برای اینکه سرشو گرم کنه میگه اون پیچ گوشتی این اونو بده، دوباره تا میاره میگه حالا اینو بده اون انبر دست رو بده که این سرشو گرم کنه فقط. بعد که مهمون میاد خونه میگه ای الحمدلله کولره درست شد، میگه آره، میگه با پسرم درستش کردیم. کارا رو کس دیگه کرده، به اسم ما تموم کردن. اهل بیت گیر این نیستن ما باری برداریم. من نمیگم ما کار نکنیم، ما باید به اندازه که توان داریم بدو بدو بکنیم، بلکه به بهونه پیدا بشه قلاب اونا ما بگیره، ولی کار اونا میکنن. اگر اثری اثره، انقدر کتاب دعا بهتر از مفاتی داریم که سرتون سود میکشه. اصلا بعضی از کتابای دعا بسیار با کلاسه، مهمه. تحفت الزائر علامه مجلسی مثلا، اما اثر محتوا یه چیزه. به من خیلی ها میگن مقتل چیکار کنیم، من میگم تاریخیشو باید بحث کنیم، ولی من اگر بخوام مقتلی دستم بیاد، بخوام سفر برم، اون شاید خیلی جاهاش اصلا دیگه حفظ شده باشه. بخوام سفر برم یه کتاب مقتل با خودم ببرم، من لحوف رو میبرم، نه به خاطر اتقانش، به خاطر سید. سیدش مهمه. ما کاری نمیتونیم با اهل بیت بکنیم. قبلا هم شاید این عرض کردم، یه آقای چند تا کتابش چاپ شده بود از دنیا رفته بود، فقهی بود اونا، یه رساله مثلا 100 صفحه هم راجع به امامت نوشته بود. حالا اینکه بگم فقه مهم نیست، حالا تو این خوابه اینطوری بوده و چاپ نشده بودین، یه نسخه خطی تو گنجه خونه شون بود دست ورثه، ورثه عالم هم اگه عالم نباشن به عنوان میراث فرهنگی و مثلا فرض کنید که اثر باستانی به این نگاه میکنه. این تو گنجه بود تو انباری، وقتی دیده بودنش که خیلی حالش خوبه گفته بودن کدوم اثر تو اینجوری شد. اون کتاب نوشته بود مردم خونده بودن، یکی مردم نخونده بودن. ما فکر کنیم ما میخوایم ما هدایت میخوایم بکنیم، زهی خیال باطل. خون او هدایتگر، خدا کنه که تو این مسیر یه کاری هم دست ما بده. گفته بود اون رساله امامتی که نوشتم، ما اگه باور کنیم که صاحب داریم، تو همین جلسه یه مرجع تقلید ما بیاد بشینه، ما دیگه بقیه آدم ها رو نگاه نمی کنیم. منبری حواسش به مرجع تقلیده، روزخون حواسش به مرجع تقلیده، سینه زن حواسش به مرجع تقلیده. حالا آقا ساعت یک شب قوم مثلا پشوده اومده، آدم وقتی او رو نگاه میکنه منصرف از بقیه میشه. جلسات بی نفر و دو نفره تا 200,000 نفره صاحب داره. عجیبه که ما اینو متوجه نشیم. کتاب بنویسم، اونی که باید ببینه میبینه، اونی که باید ببینه. حالا انشالله اگر وقت ارادم بکنه ممکنه اینو پخشش کنه. اینقدر ترجمه قرآن خوب هست، ترجمه آقای الهی قمشه‌ای به صورت عجیبی متفاوت از دیگرانه. آقا بخوان رشد میده. بعضی ها خیال کردن که چون حق تألیف نداره اینطوریه، خیلی حق تألیف هاشون رو بخشیدن، موفقیت های هم داشتن، اون نشده، مفاتی نشده. من بعضی جملاتو بگم جسارت محسوب میشه، برای همین نمیگم. اینا زحمت کشیدن ولی کارو کسی دیگه میکنه، میخواد رونق بده کسی دیگه رونق میده. رونقم به این جلسه نیست، ما زومیم چون غافلیم. یه خود عقب بیایم میبینی یه نفر نشسته تو خونش برای خودش روزه میخونه، ملائکه باش گریه میکنه، ما دوربر رو نگاه میکنیم. خلاصه خیال کنیم ما اومدیم در این جلسه، کاری هم ما کردیم. خدا به ما روزی کنه که اگر یک کف جلو پای یه نفر برداشتیم بابت این بدهکاری، تا قیامت خودمون بدهکار سید الشهدا بدونیم. کار اونا لنگ ما نمیمونه. اون امروز نشون داد که لنگ کسی نیست. بس ببخشید سر شما رو درد آوردم. غلام سیاه حضرت اومد تو کربلا، روزه دو تا غلام سیاه میخوام بخونم که خود آماده بشیم، بعد یه توسل مختصر بکنم. بردار خلاصه اینجوری بودن، اینا رو میخریدن آزاد میکردن. اینی که برده ابوذر بود، بعد از شهادت ابوذر اومد پیش امیرالمومنین، اومد پیش امام حسن، اومد پیش امام حسین، این دیگه من از آن روز که در بند تو هم آزادم، این دیگه نمیگه، میگه منو رها نکن. من تا جونش تو خط، اولا انقدر پیر بود که دیگه حال نداشت، ثانیاً کسی با این کاری نداشت. روز عاشورا اومد التماس کرد که بذارم برم، حضرت قبول نکرد. او التماس، حضرت انکار. او اصرار، حضرت انکار. گفت بابا انا فی الرخاء الحس و قصاءکم، من تو شادیا کاسلیستون بودم، فی شدت اخذلکم، تو من اینجوری تربیت کردی من انقدر نامرد باشم، حالا ول کنم برم، حضرت بهمون نمیذارم بریم. تو رو کاری ندارن برای چی بری، نمیذارم بری. اما نقطه ضعف سید الشهدا، نقطه ضعف اهل بیت همون قوتشون، البته یه نقطه ضعف دارن، نمیخوان کسی ذلیل بشه. قاسم بن الحسن که میخواست بره میدان، دید حضرت هیچ جوری قبول نمیکنه، جعل یقبل الرجله، افتاد پای سید الشهدا رو ماچ کنه، گفت بلند شو دیگه، مقاومتش شکست. اینم هر چی اصرار کرد امروز حضرت قبول نکرد، گفت چون سیاه هم نمیذاری برن. حضرتو خل سلاح کرد، گفت خب برو. حسین جان او که سفید باطن بود، من سیاهم، ما رو رد نکن. من هنوز معلوم نیست که در طول هدایت تو شکار شده باشم، هنوز تغییر خیلی نکردم انگار. رفت میدان، خیلی جنگی نتونست بکنه. برای غلام دیگه ای ادامه این رو روایت کردن، منم امانت داری میکنم، اون جون بود، هیچ گزارش واضحی از جنگش نیست. اما برکت رو ببین که چند، شاید 10 میلیون در همین نیجریه به عشق او الان شیعه شدن، کارو کسی دیگه میکنه. شما بگردید تو منابع معتبر راجع به جنگ جون هیچی نیست. اونی که بخواد برکت بده برکت میده. میگفتن آقا چی کار کردی اینا رو هدایت کردید؟ میگفت هیچی، ما داشتیم سمت حسینیه بقیت الله توی اربعین میرفتیم، میام کشاورز بودم، میادن لب جاده، میگفتم کجا دارید میرید؟ میگفت میداریم این حسینیه بقیت الله. چیکار؟ این سال روزیه که اسرای کربلا به نقلی میخوان بیان سمت سید و شهدا، ما هم که نمیتونیم بریم کربلا، ما به سمت حسینی حرکت میکنیم. خب به ما چه ربطی داره؟ میگفتن ما یه نماینده داشتیم اونجا، یه جون داشتیم، اون هم محله ما بوده. میگفتن جدی؟ یعنی سید و شهدا ما رو هم به عنوان سرباز قبول میکنه؟ این که میگفتن تصویرها خرابه، ما کم کاری کردیم. گاهی با یه نفس کشیدن بعضیا برمیگردن. اصلا حضرت که تشریف بیاره، اون نفس قدسی خیلی از مذاهب و ادیان دیگر به راحتی میاره، با یه عنایت مختصر اینا آمادگی پیدا میکنن. الان تصویرشون مخدوشه. اسلم یا واضح هم رفتن میدان. این که رفت میدان، اینا اصلا از عجایب کربلاست. هر کدوم ما آقای نقش منحصر به فرد داریم، خدا توفیق بده که تو همون مسیر حرکت کن، تو همون که برامون خلقش کردن. مسیر هدایت الهی شابلون سازی نیست آدم ها رو شبیه هم کنه. موفقیت ایشون این نیست شبیه ایشون بشه، موفقیت ایشون این نیست شبیه ایشون بشه. هر کسی برای خودش کاری که هر تونست بکنه رو حبیب میخواستم نمیتونست بکنه، کاری که فرزدق کرد هر رو حبیب نمیتونستن. فرزدق ترسون نمیتونست بیاد به جنگه، ولی میتونست به وقت به زنگا از امام سجاد دفاع کنه. حالا اینا درجه بندی دارن، فرزدق شهید کربلا نیست که بگیم به ابی انت و امی، اما به اندازه استعدادش اگر عنایت کنن به بالاترین پیشرفت میرسه. هر کسی این رفت میدان، حالا چجوری این اذن گرفت نگفتن، این رفت میدان. وقتی رفت میدان، خب تو بین 10-15 نفری که رفته میدان فرصت پیدا که بقیه تو تیراندازی کشته شدن، خواست رجز بخونه. اگه آدم بزرگی بود مثل حبیب که رئیس کوفه بود، یه رئیس از رئیسی از قبایل کوفه بود، میرفت وسط میدان، گفتی گفت انا حبیبان و ابی مظاهر، بس من حبیب ابن مظاهر، اینقدر شخصیت مقام اثبات داره معلومه کی. اون یکی اومد فرمود انا زهیر و انا ابن القینی، زهیر ابن قینم دیگه. بعضی هم شعار میدادن اون وسط، پدر مادرشون هم معرفی میکردن. این رفت، خدا به ما روزی کنه یه وقتی فارغ از دیگران، فارغ از احساسات، فارغ از جوزدگی، فارغ از جلوی دیگران، یه وقتی بشینیم فکر کنیم دارایی هامونو حساب کنیم، ببینیم چیا دارایی های ماست. اونا خطر داره، هر جاش که جز دارایی های منه که ربط به من پیدا میکنه خطرناک، تعلقه. این رو وسط میدان گفت الان من بگم کیم پسر کی مال فلان دهه، فلان کشور افریقایی مثلا یا فلان جای اونور قفقاز اصلا کی میفهمه مثلا بگی و نگی. اون رفت وسط میدون خود فکراشو کرد، هرچی فکر کرد چی داره دید یه چیز بیشتر نداره، گفت امیری حسینون و نعم الامیر سرود و فؤاد البشیر نظیر، من یه امیری دارم که اون کار رو قرار انجام بده. مختصر جنگی کرد، زدنش افتاد. مثلا اینو گفتم که این آرزو رو بگم، این رویا رو ببینید، یعنی واقعا خدا روزی ما کنه یه روزی امام زمان ارواحنا فدا بیاد در جهادی که او داره ما هم شرکت کنیم، پیش چشمش جلوی چشمش تیر به ما بزنن. مثلا چه تصویر این زیباتر که ما سینمون رو سپر کنیم و تیری جلوی او بخوریم و از او دفاع کنیم، وقتی زمین خوردیم بگیم علیک من السلام یا بقیت الله اوفیتو، آقا این از دست من بر اومد. ما به این رویا زنده ایم. اینا میرفتن میدون همینطور تیر بارون بشه که بتونه لحظه آخر سرش در دامن امام باشه، ولی نگفتن که این کارو کرد. همین که افتاد سرش رو خاک ادب کرد، ما که حبیب نیستم دی، زیر سرش نرم شد، آقا سرش رو به دامن گرفت داشت گریه میکرد. فوضع خده علی خده، فدای لطافتت یا ابو عبدالله، امروز جایی که زن و بچهش در خطرن، تشنه است، داغ دیده، امام مظهر لایشغله سمع عن سمع خداست، امام امام تک تک ماست، به تک تک ما اشراف داره، به عظمتشون قسم اون التفات که امام زمان به من داره یک هزارمشو من به اون ندارم. او لحظه ای از من غافل نیست، ولی ممکنه من لحظاتی یادش بیفتم. فوضع خده علی خده، صورت به صورتش که گذاش. روزه خونه قدیمی این روزه رو غلط میخوندن، خدا رحمتشون کنه، گفتن صورتی رو که به صورت پسرش گذاش به صورت غلامش هم گذاش، این غلطه، انصار اول شهید شدن. صورتی رو که به صورت غلامش گذاش به صورت پسرش گذاش. شاید اولین باری که محاسنش خضاب شد با خون هم با خون صورت همین غلام بود که فوضع خده علی خده، اسلم چشش رو باز کرد و تبسم ضاحکاً، یه خنده ای کرد، گفت من مثلی، کی مثل منه، نگفتم امیری حسینان و نعم الامیر، دیدید دارایی رو دیدید، شما به من نگاه می کردید، من به داراییم، دیدید گفتم امیری حسینان و نعم الامیر. خب بسه یا صاحب الزمان، 30,000 لشکر، حریص، وحشی، دنیا طلب، این طرف انقدی چیزی نبود به همه برسه. جایی که جمعیت زیاده غنیمت انقدی نیست، حیوانای وحشی دیدین یه شکار پیدا میکنن بنزه همه نیست، از هم میقاپن، هکی یه گوشه رو میکشه، وحشیانه عمل میکنن، عجله میکنن. امروز از عصر به بعد دیگه تسابق القوم، انگار مسابقه میدادن، سبقت میگرفتن، تسابق القوم علی نهب خیام آل رسول، برا غارت از هم سبقت می گرفتن. خدا می دونه چه اتفاقاتی می افتاد. یکی دیگه هم اشاره کنم، اینجا حرف نمی شه زد حسن. شیخ مفید میگه که راوی میگه نقل کرده شیخ مفید، خیلی های دیگه متاسفانه تقریبا جمله همگانی همه مقاتل تقریبا این جمله، لا اله الا الله. من هیچ وقت یادم نمیره بچه بودم، بچه تر از حالا فوتبال بازی میکردیم، یه موتوری اومد، نه چادر اون خانومو که بهش حساسه، کیف خانومه رو کشید، ترک موتور نشسته بود، خانومه کیفو نگر داشت، نباید نگر می داشت. خانومه که کیفو نگر داشت، نقش زمین شد، کشیده شد. تازه موتور سطح اتکا نداره که یه تکون بدی میفته. اینا با اسب حمله میکردن. در نهایت استقرار وزنش بالاست. به این راحتی تحت شعاع قرار نمیگیره. شیخ مفید میگه که اینا که حمله میکردن، اولین چیزی که دست میبردن چادرها بود. مخدرات حرم هم اینا مقاومت میکردن. خیلی ها هم اونجا جلو خیمه ها از دنیا رفتن. دختر مسلم ابن عقیل نوشتن سوه قد فی غارت الخیام، تو منابع متأخر نوشتن زیر دست و پا رفت. بیشتر از این نمیشه گفت. یه ذره بیام این ور دوباره بر میگردم. چشم دلمونو اگه الان برداریم ببریم، خیمه ها نیم سوخته شده. زینب کبرا تو بیابون داره میگرده. میگشتن یه جا دیدن کنار یه بوته دوتا رو پیدا کردن، گفتن برید به زینب کبرا بشارت بدید. اومدن جلو، دیدن این دوتا بچه هم دیگر رو بغل گرفتن از ترس از دنیا. دیشب خواستم بگم، نصفه گفتم ببینم میتونم بگم. مرحوم آیت الله شیخ حسین نجف میگه، همیشون میگه، هم عبدالحسین احسم ادامه شو میگه، میگه تو این شرایط که پیش اومد هر کی آرزویی داشت، میگه و سید و سجاد و ما بین النساء. امروز امام سجاد علیه السلام بین بانوان دستا رو بسته بودن، اگه میتونست آرزو کنه دوتا آرزو میکرد. یکی عما یرا یغوی، عما یرا یغوی، لا اله الا الله. دلش میخواست اگر میتونه جلوی چشماشو بگیره. عما یرا یغوی و عما یسمع، دلش میخواست از اون چیزایی که دارن اونا به اینا میگن گوشا رو بگیره. عبدالحسین اعصم هم بزرگان ما میگن عنایت داشته امام زمان به اشعارش، خیلی اینو گفتن، چقدر حاجت گرفتن با اشعار او. او هم میگه من دیگه دلم نمیاد عبارتشم بگم. میگه بچه های سید و شهدام امروز قبل غروب اینا لباسشون دون شأنشون. میگه قبل غروب همه یه آرزو داشتن، هی آسمان نگاه میکردن میگفتن خدای کی شب میشه.